به جونی خالم دل بهش که تو زندست نگار منی گل مزار منی تو قرار منی من بی قرار تو
رادیو جوان
سفید
سرخ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شبتون بخیر باشه. انشالله روزی که گذروندید پر از برکت و تلاش و نعمت بوده باشه و هر جا که هستید تنتون سالم باشه، که یکی از بزرگترین نعمتهای انسان سلامتی و عافیتی است که خداوند عطا میکنه. و میدونم که شخص شخیص شما که الان دارید برنامه رو گوش میکنید قدردانش هستید. از صمیم قلبم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. این موقع شب و در این برنامه در باب مسائلی صحبت میکنیم که برای خیلی از ما جوانها مسئله هست و هر چقدر این شبهات در ذهنمون حل بشه جامعه داناتر و آگاهتر و با تصمیمهای شخصی و اجتماعی بهتری خواهیم داشت. انشالله که این اتفاق برای شما بیفته. اگر به مباحث اقتصادی علاقمند هستید دعوت میکنم در این برنامه کنار ما باشید، چون یک دوست گرانقدر رو دعوت کردیم و انشالله از سوادشون بهره خواهیم برد. مفهومی به نام بانک در اقتصاد دنیا این روزها حرف داره واسه گفتن. نه تنها این روزها، عقبه‌ای داره که احتمالاً از زبان مهمانمون خواهیم شنید، منتها کارکردهای بانک‌ها به راحتی میتونه روی جزئی ترین ابعاد زندگی من و شما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه. بنابر این دانستن دربارش میتونه کمک کننده باشه. جناب آقای میلاد سالمی، پژوهشگر محترم حوزه اقتصادی، قدم سر چشمان ما گذاشتن، در استودیوی ما حضور دارن. سلام و شب بخیر و عرض احترام.
منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین برنامه شما و همچنین خود حضرت سالی، و امیدوارم این صحبتهایی که امشب انجام میدیم به درد مردم و به درد کشور عزیزمون بخوره. هر کسی که در یک حوزه پژوهشگر میشه و به کار پژوهشی علاقمند میشه طبیعتاً تلاش میکنه توی سرفصل‌هایی که اون کار داره و اون رشته تخصصی داره تمام عمر خودش رو صرف بکنه. پژوهشگری هم مثل بقیه مشاغل طبیعتاً سختی خودش رو داره و پیگیری خودش رو میطلبه.
بله.
و امیدوارم که ما هم بتونیم توی این مسیر موفق باشیم.
ایشالله. ما هم برای شما همچنان آرزویی داریم. یه بخش بشنویم، برمیگردیم با آقا میلاد سالمی در خدمت شما.
امروزه نقش سیستم بانکداری به عنوان توسعه پایدار در سیستم پیچیده اقتصادی انکارناپذیر است. سیستم بانکداری قلب توسعه اقتصادی است. نقش بانک‌ها سازگار با ماهیت اقتصادی و اجتماعی جوامع در جذب سپرده‌ها و اعطای وام هاست. بنابراین می‌توانیم آنها را به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار به شمار آوریم. بانکداری اختصاصی به طیف وسیعی از خدمات مالی و غیرمالی با کیفیت بالا اطلاق می‌شود که توسط بانک‌ها ارائه می‌گردد. ویژگی اصلی بانکداری اختصاصی بیشتر به کیفیت و نحوه ارائه خدمت برمی‌گردد، نه به خود خدمت. خدمت بانکداری اختصاصی به 575 سال پیش از میلاد در بابل برمیگردد و بعدها در روم باستان. اما دوره نوین آن به قرن 15 در سوئیس برمیگردد و نهادهای بانکداری اختصاصی خدمات خارج از حیطه بانکداری رایج نظیر ایفای نقش امین، مدیریت بر بازسازی املاک و تحویل پول و مدارک سفر را در دستور کار داشتند. در قرن 16 بسیاری از بانکداران خبره اروپا به سوئیس رفتند و کسب و کار بانکداری اختصاصی را در این کشور که محل امنی برای نگهداری دارایی ثروتمندان تلقی می‌شد و به دلیل اعلام بی‌طرفی در دو جنگ جهانی متحول کردند و امروز 35% ثروت شخصی جهان در این کشور مدیریت می‌شود. این بانک‌ها با بررسی دقیق بازارها مبتنی بر میزان و منشأ ثروت در مناطق گوناگون مشتریان هدف خود را انتخاب می‌کنند و با ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به آنها سعی در افزایش میزان سوداوری هر مشتری دارند. بین دانشی که برای ثروتمند ماندن نیاز است و دانش ثروتمند شدن تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. بانکداری اختصاصی با مدیریت ثروت و کنترل خطرات موجود میتواند ثروت موقت را به ثروت دائم تبدیل کند. بنابراین بررسی ابعاد مختلف بانکداری اختصاصی و فراهم نمودن زیربناهای مورد نیاز آن در داخل کشور با توجه به پتانسیل موجود بسیار حائز اهمیت است. در بهمن 1328 مصطفی تجدد که در رشته اقتصاد و حقوق در آلمان تحصیل کرده بود و سابقه فعالیت در بانک ملی و بانک صنعتی و معدنی ایران را داشت، با همکاری محمدعلی مفرح نخستین بانک خصوصی ایرانی را به نام بانک بازرگانی ایران با سرمایه حدود 50 میلیون ریال تأسیس کردند. بانکی که با استناد به قانون تجارت و به شکل شرکت سهامی عام تأسیس و خیلی زود تبدیل به رقیبی جدی برای بانک‌های دولتی شد. ظرف 3 سال 5 بانک خصوصی دیگر در ایران شروع به فعالیت کردند. محمدعلی مفرح که از مجموعه بانک بازرگانی جدا شده بود، بانک صادرات و معادن ایران را تأسیس کرد که عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران را از آن خود کرد. بانک‌های عمران، تهران، پارس و بیمه بازرگانی هم از دیگر بانک‌هایی بودند که در فاصله کوتاه از بانک بازرگانی تأسیس شدند. روند شکل‌گیری بانک‌های خصوصی تا اواخر دهه 50 ادامه داشت، تا جایی که در زمان پیروزی انقلاب نزدیک به 21 بانک خصوصی در ایران فعالیت می‌کردند. خدمات بانکداری اختصاصی در ایران اولین بار توسط بانک صادرات ایران ارائه گردید و همکنون بانک‌های دیگر نیز شروع به ارائه این سرویس با شرایط مختلف کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چندین سال بانک‌های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تأسیس مؤسسه های مالی اعتباری از سال 1376 زمینه ساز تأسیس بانک های خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند 1377 موافقت خود را با تأسیس بانک های خصوصی اعلام کرد.
بانکداری در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه هست، چه از طرف دولت‌ها و چه در ابعاد خرد اقتصادی. ممکنه یک فروشنده خرد هم با بانک تعاملات بسیار عمیق و قوی داشته باشه و در این حال شرکت‌های بزرگ هم که تعاملاتشون با بانک‌ها متفاوت هست. منتها بانکداری خصوصی مسئله امشب ماست که با آقای دکتر میلاد سالمی دربارش صحبت می‌کنیم. آقای سالمی گرانقدر، تأثیر بانکداری خصوصی بر روند خلق نقدینگی که خیلی از شنوندگان باش آشنا هستن، تأمین مالی اقتصاد، اون چیزی که ما توی اقتصاد ایران دنبالش هستیم الان، یه مقدار بحث خصوصی سازی که بحث هم راجبش خیلی زیاد بوده در دول مختلف، چه هست؟ چطور میتونه روی خلق نقدینگی که مرتبط با تورم هم هست اثرگذار باشه بانکداری خصوصی؟
عرضم موضوع شما که موضوع بانک و سیاست های پولی یک مسئله به غایت پیچیده است. من خیلی داشتم به این فکر میکردم که چه شکلی میتونم با مثالهای ساده این رو برای افرادی که شاید خیلی در این حوزه پژوهش نکردن توضیح بدم. در مورد سوال شما که بانک خصوصی در ایران چه اتفاقاتی رو رقم زده، من به تاریخ بعد از انقلاب مراجعه میکنم. ما از سال 1358 که تقریبا ساختار جمهوری اسلامی شکل گرفت تا پایان سال 1402 یک مقطع 44 ساله رو پشت سر گذاشتیم. خیلی عجیبه که این مقطع 44 ساله رو میتونیم به دو تا قسمت مساوی تقسیم بکنیم.
بله.
یعنی از سال 1358 تا سال 1380 که 22 سال میشه رو اگر یه قسمت در نظر بگیریم و از سال 1380 تا 1402 رو یه قسمت دیگه در نظر بگیریم، اتفاقات خیلی عجیبی رو توی در واقع اقتصاد ایران شاهدش هستیم. اما مهمترین عاملی که این اتفاق رو رقم زده چیه؟ ما از سال 1358 ما قبل از انقلاب بانک‌های خصوصی زیادی داشتیم در اقتصاد ایران.
بله.
سال 1357 که انقلاب شد، به فاصله چند ماه شورای انقلاب تصمیم گرفت که بانک‌های کشور رو ملی بکنه. ما از سال 1358 تا 1380 تمام بانک‌های کشور رو ملی بودن و میزان خلق نقدینگی در این 22 سال تقریبا یک چیزی معادل 90 برابر بود. اما از 1380 که اولین بانک خصوصی در ایران مجوز گرفت و تأسیس شد تا پایان 1402 میزان رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 243 برابر شد. یعنی اگر این دوتا مقطع رو با هم بخوایم مقایسه بکنیم، توی مقطع اول سرعت رشد نقدینگی که یکی از مهمترین عوامل خلق تورم هستش بسیار کمتر بود و البته رشد اقتصادی هم تقریبا قابل قبول بود، یعنی بانک ها در خدمت رشد و اقتصاد بودن. اما از 1380 تا پایان 1402 میزان خلق رشد نقدینگی به یک باره با یک جهش خیلی شگفتی مواجه شد و اتفاقا اثرش هم بر رشد اقتصادی بسیار ناچیز بود، چون ما تو این مقطع 22 سال دوم یعنی از 80 تا 1402 تقریبا رشد اقتصادیمون بسیار ناچیز بوده. البته عوامل متنوعی روی این ناچیز بودن رشد اقتصاد اثر گذاره، اما نکته مهم اینه که با وجود اینکه رشد نقدینگی بسیار سرسام‌آور شده، اثری تقریبا روی رشد اقتصادی نداشته. و خب پس میتونیم این شکلی نتیجه بگیریم که توی 44 سال گذشته ما با یک اتفاقی مواجه بودیم و اون هم خلق بانکداری خصوصی بود که از زمان پیدایشش تا امروز تأمین مالی در اقتصاد رو بسیار سخت‌تر، بسیار گران‌تر و بسیار تبعیض آمیزتر کرده.
چرا؟ قاعدتاً اهدافش این نبوده موقعی که تأسیس داشته می‌شده و کشور تصمیم گرفت یه همچی کاری بکنه.
بله، ما سال 1984 یک دستورالعملی داریم برای بانک‌های برای تشکیل در واقع بانک‌های خصوصی که خب
84
بله در سال 1984 تازه به این رسیدیم که خب حالا که یه بانک خصوصی ایجاد شده از سال 80 باید این رو ضابطه‌مندش هم بکنیم دیگه. بانک‌های خصوصی رو با یک دستورالعملی می‌خواستیم منضبطشون بکنیم. من یه نکته رو ابتدا عرض بکنم، ما این صحبتایی که داریم می‌کنیم اصلا به معنی مخالفت با فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد نیست.
قطعا اتفاقا دلمون می‌سوزه
و حتما هم در واقع ما تمایل داریم که بخش خصوصی در اقتصاد خیلی اتفاقا رشد شکوفایی داشته باشه. اما نکته اینجاست که در بقیه کشورهای دنیا وقتی که سر وقت خصوصی کردن امر پولی میرن، چون پول که یک کالای خصوصی نیست، پول یک امر عمومیه.
بله.
اگر یک پول یک دفعه‌ای در یک اقتصاد در یک مقطع زمانی بسیار زیاد بشه، طبیعتاً اثرش روی تورم میذاره، تورم اثرش روی زندگی عموم مردم جامعه است. بنابراین پول یک کالای خصوصی نیست، پول یک کالای عمومیه. اما در بقیه کشورهای دنیا زمانی که یک بانک خصوصی و نهاد خصوصی رو در امر پولیشون ایجاد میکنن، قبل از اون یک بانک مرکزی بسیار قدرتمند ایجاد کردن که این بانک مرکزی میتونه بر اون عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت خیلی جدی داشته باشه. اما در کشورمون در کمال تعجب ابتدا رفتیم بانک‌های خصوصی رو گسترش خیلی جدی دادیم و
چهار سال بعد تازه
به این فکر کردیم. در کمال تأسف من باید به شما بگم ما تا سال 1402 یعنی 22 سال بعد از شکل‌گیری بانک خصوصی در ایران هیچ قانونی برای ایجاد اختیارات و ایجاد توانمندی برای بانک مرکزی در کشورمون نداشتیم و همه این اتفاقات دست به دست هم داد که همون عبارتی که اول خدمتتون عرض کردم در اقتصاد ایران رقم بخوره، یعنی تأمین مالی بسیار تبعیض‌آمیز بشه.
چطور این اتفاق میفته؟
ما امروز در کشور
که می‌فرمایید،
شاید این نیاز داشته باشه یک توضیح قبلش ارائه بکنم به اینکه مردم ذهنشون رو یه مقداری باید در مورد اینکه بانک‌ها چه شکلی به خودشون یا به مردم تسهیلات میدن رو تغییر بدیم. ما فکر میکنیم مردم وقتی پولشون توی بانک میذارن، بانک به همون اندازه‌ای که توی بانک خودش، توی شعبات خودش مردم پولشون رو گذاشتن، به همون اندازه هم از حساب مردم برمی‌داره، به حساب یه نفر دیگه واریز میکنه تحت عنوان وام یا تسهیلات که ما میشناسیمش. در صورتی که اصلاً چنین اتفاقی در بانک‌ها نمی‌افته. خلق نقدینگی یا ارائه تسهیلات با یه دکمه در بانک‌ها اتفاق می‌افته. یعنی اصلاً به این معنی نیستش که لازم باشه مردم پولشون رو در یه بانکی بذارن، که بانک‌ها فقط هم به اندازه همون منابع به افراد دیگه، به شرکت‌های دیگه تسهیلات بدن. خلق نقدینگی اصطلاحاً از هیچ اتفاق می‌افته. و اگر این خلق نقدینگی از هیچ بدون ضابطه باشه، عامل خیلی جدی در دو تا بحران خیلی مهم میشه. بحران اول اینه که وقتی نقدینگی زیاد میشه، طبیعتاً اگر رشد اقتصادی یعنی تولید کالاها و خدمات به اندازه رشد نقدینگی نباشه، در کشور تورم ایجاد میشه.
بله.
و عارضه دومی که ایجاد میشه و سوال مهمی که ایجاد میشه، این نقدینگی در اختیار چه کسانی قرار میگیره؟ توی این تجربه 22 سال اخیری که از زمان خلق اولین بانکداری خصوصی در ایران داشتیم، متاسفانه باید بگیم عمده تسهیلات و عمده نقدینگی خلق شده توسط این بانک‌ها که تأثیر بسیار زیادی بر نقدینگی، تولید نقدینگی در اقتصاد ایران داشتن، به شرکت‌های خودشون و سهامدارانشون رسیده. و این پدیده بسیار عجیبیه که شما امروز می‌بینید در یک بانک، در یک بانکی که بانک خصوصیه و بسیار بانک ناترازیه، در یک دونه از این بانک ها بیش از 85% منابعی که تسهیلات داده به چند شرکت محدود سهامدار اصلی اون بانک اختصاص پیدا کرده.
در صورتی که مثلا خیلی از بانک‌های خصوصی توی دنیا میتونن یعنی تسهیلاتشون رو در اختیار خیلی از شرکت‌های دیگر قرار بدن. با چه مکانیزمی اون بانک هم باید سرپا بمونه؟
قواعدی دارند. وقتی که شما می‌خواید تسهیلاتی بدین که اصطلاحاً به یک نفر میرسه.
بله.
توی سیاست‌گذاری پولی این رو به عنوان ذی‌نفع واحد می‌دونن. مثلا ممکنه یه فردی به اسم آقای الف 12 شرکت داشته باشه. این 12 شرکت که حالا مثالی که دارم میزنم مثال واقعیه.
بله.
این 12 شرکت نهایتاً یک ذی‌نفع دارن، اما میتونن با عناوین مختلف به یه بانک مراجعه کنن و از اون بانک تسهیلات دریافت کنن. در قواعد سیاست‌گذاری پولی کشورهای دنیا و البته خوشبختانه در قواعدی که از سال 1402 در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید، قاعده گذاری هایی رو میکنن که بانک ها نتونن بیش از یک اندازه‌ای به یک ذی‌نفع واحد تسهیلات بدن.
این اتفاق از طرف دولت 13 افتاد یا اصلا ایده خود مجلس بود؟
این ایده قانون بانک مرکزی تقریبا 10 ساله که در اقتصاد ایران مطرح شده. یک نماینده مجلس که امیدوارم هر جایی که هستش سالم باشه، این ایده رو سر دست گرفت که ما ابزارهای بانک مرکزیمون در مدیریت و نظارت بر شبکه بانکی بسیار ابزارهای ناکارآمدیه. جالبه بهتون بگم ما قانونی که قبلا در حوزه بانک مرکزی داشتیم که اصطلاحا با قانون پولی بانکی میشناسیمش، از سال 1353 تصویب شده بود و تا سال 1402 ما همچنان با همون قانون داشتیم فعالیت میکردیم. البته تغییراتی، اصلاحاتی در اون قانون انجام شده بود در طول این سالها، اما اون قانون هیچ ابزار و اختیارات نظارتی به بانک مرکزی به عنوان بالادست همه بانک ها نمیداد که بتونه در مقابل این وضعیتی که ایجاد شده ایستادگی بکنه و اصلاحاتی رو انجام بده. اما از سال 1402 که بعد از 10 سال این قانون به نتیجه رسید و مطالعات این قانون به نتیجه رسید و از خرداد امسال در واقع این قانون لازم الاجرا شد.
چه خوب.
چون این قانون یه بازه زمانی داخلش وجود داشت که بانک مرکزی بتونه آیین‌نامه‌های داخلی خودش رو تغییر بده و این قانون رو اجرا بکنه. البته متاسفانه خب بین اتفاقات شهادت رئیس جمهور دولت 13 و تغییر دولت در اقتصاد ایران هم مواجه شدیم که یه مقداری این قانون رو، اجرای این قانون رو عقب‌تر انداخت. هم امیدواریم که دولت 14 بتونه به خوبی این قانون اجرا بکنه.
به هر حال از خرداد ماه لازم الاجرا
این قانون از خرداد ماه لازم الاجراست و بانک مرکزی میتونه به واسطه این قانون بسیاری از سختگیری‌ها و اعمال‌های نظارتی مهمی رو بر بانک‌های خصوصی بکنه.
بسیار. حالا اگر تا اینجا داشته باشیم بعد راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن
ما دنبال عشقیم
برای آباد کردن،
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنی،
هموطنی.
برای پا به پای هم رفتن،
به سمت قله‌ها،
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم،
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
شب خیر هموطنان عزیزم، انشالله که هر جا هستید تنتون سلامت باشه. با جناب آقای دکتر میلاد سالمی صحبت میکنیم، پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد، در باب بانکداری خصوصی و تاثیرات عمیق اون بر شؤون مختلف زندگی همه ما، چه در اقتصاد کلان مملکتمون که در تعامل بین المللی هم میتونه باشه، چه در حوزه اقتصاد خرد. یک کارت کشیدن ساده یک دست فروش حتی تحت تاثیر قرار میگیره، اینقدر اقتصاد مسئله پیچیده ای هست به گفته کارشناسان محترم این زمینه. در مورد قانونی که ناظر باشه بر حوزه بانکداری خصوصی جناب آقای سالمی گرانقدر توضیحاتی فرمودن، ولی یک بحثی رو همچنان من میخوام از زبونشون بیشتر بفهمم، اونم تأثیر بانکداری خصوصی بر تأمین مالی اقتصاد هست. شما فرمودید ضعف داریم توی این قضیه، چطور میتونه مطلوب باشه این تأمین مالی از طرف بانک‌های خصوصی که به قول شما به شرکت‌های تابعه خودشون، افراد تابعه خودشون صرفاً خدمات ندن، بیفته توی چرخه اقتصاد کلی مملکت؟
من قبلش یه توضیح بدم، یه چند تا مثال اگر واقعی در مورد وضعیت بانکداری خصوصی عرض بکنم شاید ذهنمون بهتر یاری بکنه. شما میدونید بودجه عمرانی اقتصاد ایران در بودجه دولت 13 در سال 1402 چه میزان بود؟
نه.
تقریبا 300 هزار میلیارد تومان. یعنی در سال 1402 میزان بودجه عمرانی کل کشور 300 هزار میلیارد تومان بود. خیلی جالبه بهتون بگم، 5 سال گذشته یک بانک تصمیم میگیره برای ساختن یک مجموعه تجاری در پایتخت ایران 125 هزار میلیارد تومان در اختیار اون مجموعه قرار بده.
یعنی نصف بودجه عمرانی کل کشور،
نصف بودجه عمرانی اقتصاد ایران در سال 1402. این عددی که دارم خدمتتون میگم مال 5 سال گذشته است. یعنی اون زمان رو ارزش
پول
قطعاً نسبت به سال 1402 بیشتر بوده. یا بالعکس، این یک شرکت دیگه در یه بانک دیگری،
بله،
که در حوزه بازرگانی هم فعال هست، با روایات مختلفی، با در واقع اعداد و ارقام متنوعی، 130 هزار میلیارد تومان از یه بانک دیگری تسهیلات دریافت کرده. و خب سوال اصلی که ما همیشه داریم اینه که این پولهایی که خلق شده به کجای اقتصاد ایران کمک کرده. من اگر بخوام پاسخ این سوال رو بدم، خیلی خلاصه تر میتونم در یک جمله خلاصه بکنم که بانکداری خصوصی اساساً در ایران برای کمک به اقتصاد و تأمین مالی اقتصاد ایجاد نشده. متاسفانه بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران برای تأمین مالی شرکت‌های سهامدارانش ایجاد شده. یعنی اساساً سودده‌ترین کاری که در اقتصاد ایران تو این 22 سال میشد انجام بدی این بود که بری بانک بزنی. شما احتمالاً سالانه بعضی از این گزارش‌هایی که دستگاه‌های مختلف تولید می‌کنن در مورد سودده‌ترین شرکت‌های ایرانی، اگر مشاهده بکنید عمده این شرکت‌ها شرکت‌های بانکی‌ان. هیچ کاری سودده‌تر از این نیست که شما بانک بزنی، به خودت وام بدی و اون وام رو ببری تبدیلش بکنی به یه سری ملک، به یه سری دارایی و همساله هم.
یعنی بانک عملا تبدیل میشه خودش به یک شرکت؟
بانک خودش تبدیل به شرکت نمیشه. شرکت هایی میآیان که بانک بزنن تا جیب خودشون رو پرپول بکنن. این شاید عبارت درستی در مورد وضعیتی باشه که در 22 سال اخیر ما شاهدش بودیم. البته قطعا تک و توک مواردی هم میتونیم پیدا بکنیم که بانکداری خصوصی در ایران اندک تأثیراتی هم بر بخش حقیقی اقتصاد داشته باشه، اما اگر به صورت سرجم بخوایم نگاه بکنیم قطعا نسبت به هزینه‌ای که تولید کردن، یعنی اون 273 برابر شدن نقدینگی توی 22 سال، قطعا به چنین منافعی که به بخش حقیقی اقتصاد رسوندن اصلا نمیارزه.
آقای دکتر سالمی، یه چیزی حل شه برای بنده حداقل، این که بخش خصوصی همیشه به دنبال تأمین سوده و حقش هم هست قاعدتاً. اصلا هر کسی که داره کار اقتصادی میکنه واسه اینه که سود بیشتری دریافت بکنه. چطور میتونیم این دریافت سود از طرف یک مجموعه خصوصی، یک بانک خصوصی اصلا در دنیا مد هست، اینو گره بزنیم با فرمایشات شما؟
من اول یه توضیح بهتون بدم. اگر ما از سود صحبت میکنیم، منظورمون اینه که یک کار اقتصادی انجام میدیم، یه سری درآمد ایجاد میکنیم، بله. یه سری هم طبیعتاً هزینه هایی داریم،
بله.
اگر درآمدمون از هزینه ها اون بیشتر باشه، اصطلاحاً میگیم که ما سود به دست آوردیم. اما سودی که توی این چند دقیقه با هم در موردش صحبت کردیم به این معنی نیست. بانک ها به خودشون تسهیلات میدند، یعنی بانک هایی که میگن، منظورم بانک های خصوصی، به شرکت های خودشون تسهیلات میدند. این تسهیلات برای بانک باید درآمد ایجاد بکنه،
بله.
و بانک به واسطه این درآمدی که از تسهیلات پرداخت میکنه بتونه هزینه های خودش رو پرداخت بکنه. مهمترین هزینه ای که یه بانک پرداخت میکنه سودیه که به سپرده های من و شما میده. ما سپرده هامون رو میبریم در یه بانک میگذاریم، سالانه خب 21%، 22%، 23% بسته به نوع سپرده ای که توی بانک میذاریم، سپردهمون جاریه، یک ساله است،
بهمون سود میده.
بهمون سود میده. این مهمترین هزینه یه بانک. البته یه بانک هزینه های دیگه هم داره، مثل هزینه های اداری و امثال هم.
بله.
از طرفی درآمد بانک چیه؟ بانک ها دو منبع درآمدی دارن. درآمد اولشون درآمدی که از تسهیلات دهیشون به وجود میاد. به یه شرکت تسهیلات میدن، از اون درآمد به دست میارن، و درآمد دومشون از محل سرمایه گذاری های مستقیمشونه. البته قوانین و قواعدی داریم که بانک ها به صورت مستقیم میتونن سرمایه گذاری بکنن یا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن، اما الان فعلا به این موضوع کاری نداریم. برگردیم به مثال خودمون. یه بانک بسیار ناتراز. وقتی میگیم بانک ناترازه یعنی درآمدش
کفاف هزینه.
پس این سوددهی که توی چند دقیقه قبل در مورد صحبت کردیم، گفتیم بانک ها به خودشون تسهیلات میدن که سود بکنن، با این سوددهی که تو اقتصاد درآمدها باید از هزینه ها بیشتر باشه متفاوته. اما معنی یعنی چی؟ وقتی میگیم یه بانک ناترازه منظورمون چیه؟ یعنی درآمدهای اون بانک کفاف هزینه هاش رو نمیکنه. گفتیم یه بانک هزینه‌اش چیه؟ سودیه که باید به سپرده گذاراش بده. درآمدش از کجاست؟ از اون تسهیلاتی که میده یا از اون سرمایه گذاریایی که میکنه. مثالی بزنم. مهمترین بانک ناتراز بخش خصوصی ما و بزرگترین بانک ناتراز بخش خصوصی ما 97% تسهیلات کلانی که ارائه کرده موفق شدن.
عجب.
به چه معنا؟ بانک به اون شرکتایی که عرض کردم زیر مجموعه خودشن اساساً تسهیلات میده که برنگرده. اون شرکت ها اساساً اومدن بانک رو ایجاد کردن که قدرت خلق نقدینگی پیدا بکنن.
بازی برعکسه جوری.
به خودشون دقیقاً. یعنی به این معنی نیستش که یه بانک ایجاد شده باشه، به یه سری شرکت تسهیلات داده باشه و بخواد از اونها سود به دست بیاره. اون شرکت ها هم طبیعتاً اگر سود بکنن به کل اقتصاد ایران سود میرسونن. اساساً ما با این مخالف نیستیم که، یعنی این حرفایی که داریم می‌زنیم به این معنی نیستش که این شرکت رو نباید سود بکنه.
نه، می‌خوایم ببینیم دقیقاً مکانیزمش،
بله.
چجوری میتونه باشه که برای کشور قده سرطانی نشه.
دقیقاً. من این مثال رو تکمیل بکنم. این بانکی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم 97% تسهیلاتی که داده توی حوزه تسهیلات کلانش برنگشته به بانک. این 97% یه بخش عمده ایش تبدیل شده به یک مال تجاری در، بله. تهران، که خود این مال تجاری که ساخته شده زیاندهه. یه زمین خیلی مرغوب داره، یه ساختمون خیلی مجلل و شیک هم داره، اما عملیاتی که داره اونجا انجام شه، یعنی غرفه ها، مغازه هایی که اجاره دارن میدن، خود اون عملیاتش زیاندهه و سال گذشته 400 میلیارد تومان زیان داشته.
بله.
یعنی نه تنها نمیتونه پول بانک رو برگردونه، خودش هم زیاندهه. اما شما مواجه این که هزاران میلیارد، به تعبیری صدها هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی شده تا اینجا ساخته بشه. پس اساساً این اتفاقات برای سوددهی اقتصاد نیست. یعنی مکانیزمی که در اقتصاد ایران از سال 1380 ایجاد شد برای سوددهی بخش خصوصی نبود. بخش خصوصی اگر سودده باشه، پرتوان باشه، ایجاد اشتغال میکنه، ایجاد تولید میکنه، ایجاد خدمت میکنه. اما این بخش خصوصی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اساساً برای ایجاد اشتغال و ایجاد تولید به وجود نیامده. اتفاقا بانک رو ایجاد کرده که بتواند کارهای زیادی انجام بده از محل اون.
اصلا اینجوری که شما میفرمایید، حالا یک سری شرکت ها بودن، بانک رو درست کردن، بانک به خودشون تسهیلات بده، تازه از صفر خلق نقدینگی بکنه، اینجاست که اون وقت این پولهای زایمان شده یه بی حساب و کتاب،
دقیقاً.
میاد تو کل چرخه اقتصاد و اون رو به هم میزنه.
دقیقاً. برگردیم به مثال اولم، یه جمله خدمتتون عرض کردم، گفتم از زمانی که بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد شد سه اتفاق افتاد. تأمین مالی گران شد، تأمین مالی بسیار سخت شد و تأمین مالی بسیار تبعیض آمیز شد. من تبعیض آمیز رو سعی کردم با این مثالایی که خدمتتون گفتم توضیح داد بدم.
بله.
که منظورم از تبعیض آمیز چیه. شما شاهد این هستین که یک سری بانک دارن